بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون الا هذا لساحر مبین. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلکم الله ربکم فاعبدوه افلا تذکرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. در اثر اهتمام قرآن کریم، گروه عهده‌دار شمارش آیات و شمارش سور و شمارش کلمات و شمارش حروف و حتی شمارش حرکات و تشدیدها و اینا بودن که قبلا هم این بحث را از مرحوم فیض نقل کردیم که قرآن چند سوره دارد، چند آیه دارد، چند کلمه دارد، چند حرف دارد، چند تا تشدید دارد، چند تا ضمه دارد، چند تا فتحه دارد، چند تا کسره دارد. رو همه اینها کار کردن. در تفسیر کشف الاسرار مربوط به این دو سه سوره اخیر، یعنی تو انفال و توبه و یونس، ایشون اینچنی می‌فرمایند که سوره انفال 1095 کلمه دارد، 5080 حرف دارد. سوره توبه 4098 کلمه دارد، 10488 حرف دارد. سوره یونس که الان بر خدمتش هستیم که 109 آیه دارد، 1080 تقریبا دو کلمه دارد، 7567 حرف داره. این اهتمام مفسران را نشون میدهد که مبادا خدای ناکرده نه تنها یک آیه جابجا بشود یا یک کلمه جابجا بشود، یک حرف هم جابجا نشده. این که میگن یک واو کم هست نه یک واو زیاد، مربوط به اینه. و اختلاف قرائات برمیگردد اگر معتبر باشد به دستور خود پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام که ذات اقدس اله به اینها اجازه داد که اینجور هم میتوان خوند. اختلاف قرائات هرگز مستلزم توهم تحریف نیست که مثلا یک جور ناظر شده دیگران جور دیگه خونده. اگر قرائتی به اهل بیت علیهم السلام استناد پیدا کرد، معناش این است که اینها از راه وحی نبوی با خبر شدند. خدا فرمود که اینطور هم می شود قرائت کرد. مطلب دیگر اون است که در وصف پس معانیش هم جایز است، یعنی چند جور رو چون استعمال لفظ در اکثر از معنا عند تحقیق جایز است، اینطور نیست که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نباشد. در وصف کتاب به حکیم وجوهی گفته شد که یکی از اون وجوه آن است که قرآن کریم حکم است و حاکم است بر صحف انبیای گذشته، همونطوری که مصدقاً به ما بین یدی من الکتب هست، مهیمن علیه هم هست، وقتی هیمنه و سیطره و نفوذ و داوری دارد پس حاکم بر کتاب های آسمانی هم هست، هم حاکم است بین اختلاف های مردم لیحکم بالحق و هم حاکم بر صحف آسمانی است که اونا از تحریف مصون بمانند. درباره اینکه مشرکان حجاز تعجب کردند که یک مردی به پیغمبری رسیده است، این را در بخش‌های دیگر قرآن فوت به اینکه اصلا این چنین نیست، ما اینکه بی سابقه نیست، این چنین نیست که ما بشریت را بدون راهنما رها کرده باشیم، بلکه در ادوار گذشته همین طور بود. در مواردی از قرآن کریم این مطلب مطرح است، یکی آیه 109 سوره مبارکه یوسف است که به ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، اینا اگر توقع دارند که یک فرشته ای سمت رسالت داشته باشد این درست نیست، برای اینکه شما که فرشته نیستید که او را ببینید. اگر لو کان فی الارض ملائکه مطمئنین نزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا، اما شما چون بشرید باید از جنس شما کسی به عنوان رسول بیاید. این برهان مسئله سنت و سیرت الهی هم این است که ما انبیایی که قبلا فرستادیم همشون جزء افراد بشر بودن و جزء رجال بودن، و ما ارسلنا من قبل که لا رجالا نوحی الیهم من اهل القرى. خب مطلب دیگر این است که قرآن کریم برهان قام کرد که پروردگار شما همان است که جهان را آفرید. اگر خالق شما غیر از خالق آسمان و زمین بود، بین شما و آسمان و زمین هماهنگ نبود. شما هم باید هم میتوانید از اسرار آسمان و زمین به مقدار میسورتون هم با خبر بشوید، هم بهره برداری کنید. خداوند این سفره را پهن کرد بعد شما را دعوت کرد. اینطور نیست که اول شما را خلق کرده باشد بعد سماوات و ارض را آفریده و مسخر شما کرده باشد، بلکه آسمان و زمین را مسخرن خلق کرده است. سخر لکم ما فی السماوات و الارض، چیزی تو آسمان نیست، چیزی تو زمین نیست، چیزی تو دریا نیست که بشر نتواند به دسترسی داشته باشد یا برای بشر سودمند نباشد یا بشر حق دخالت نداشته باشد. اینا نظیر لوح محفوظ و اسرار ماورای طبیعت نیست که مقدور خیلی ها نیست. هر چه در این سفره هست قضای علمی بشر است و دعوت هم کرده است. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، پس آسمان را زمین را مسخرن خلق کرده و مهمان خودش آفریده، خلیفه خودش خلق کرد. اگر آفریدگار آسمان و زمین غیر از آفریدگار بشر بود، این دو سن خلقت بود، این رابطه گسیخته بود، نه انسان می توانست از نظام بهره بگیرد نه به نظام بهره بدهد. منتها بساط عالم هم از در نظام مبدا فاعلی بر مهر است، هم بهره هایی که بشر می برد بر اساس محبت است. بیان این دو مطلب این است که ذات اقدس اله جهان را با تسخیر اداره می کند، نه با قصر. قصر با سین، قصر با سین یعنی فشار، شتاب، تحمیل، زور، اجبار. فرمود این چنین نیست. تسخیر آن است که ما جهان را برابر با خواسته اونها، با میل اونها اداره میکنیم، یعنی اینها را با یه سبک خاصی آفریدیم و برابر خواسته های اینها را هدایت میکنیم. هیچ کاری را بر آسمان یا بر زمین تحمیل نمی کنیم. کارهای تحمیلی مثل که انسان چون دسترسی ندارد به طبقه فوقانی منزلش آب برساند، ناچار از فشار کمک میگیرد، با تلمبه و لوله و فواره و فشار آب را بالا میبره. این یک فشاری است، تحمیلی است بر آب. ولی یک کشاورزی که ماهر هست در دامنه کوه مشغول آبیاری است، این هیچ فشاری بر آب وارد نمیکنه، هیچ تحمیلی بر آب وارد نمیکنه. بارش باران، بارش برف روی قله کوه، روی سینه کوه، روی دامنه کوه میریزه و این بارش سرازیر میشه، میاد پایین. این کشاورز بیل دستش نمیذاره این هدر بره، به جایی که هرز بره به پای نهال میره. این رو میگن تسخیر، یعنی کار را برابر با میل اون شی انجام دادن، مطابق با طبع او انجام دادن، منتها راهنمایی کردن، جلوی هرز و هدر رفتن رو گرفتن مانند. اگر یک مبدأ فائقی کاری را برخلاف میل این فائل بر او تحمیل بکند، این یا میشه قصر، قصر با سین، اگر او فائل مرید نباشد، یا میشه اکراه و اجبار و اصرار و مانندون، اگر او فائل مرید باشد. یه همچیزی اصلا در عالم نیست، عالم با تسخیر اداره میشه. همین معید است دیگر. اونا قال طاعتینا طائعین، اونا میگن ما طائعان آمدیم. بله، میخواد بی میل یا با میل؟ گفتن با میل میاییم، خدا هم امضا کرده است، یعنی ما شما رو با میلتون اداره میکنیم. اونا هم حرف خودشون رو نزدن، تریبان عالم دستی اونها بود. نگفتن قالتا اتینا تا این یا تا اتین که تثنیه بگن، چون نظم طبیعی و منطقی اینه که تثنیه بگن دیگه. فقال لها ولل ارزی تیا تثنیه است، قالتا تثنیه است، اتینا تا این، اما تا این نگفتن. عرض کردم خدای این همه با تو و رغبت داره میان، ما هم همطوری میگیم، ما بیمیلی احساس نمی کنی. تو که برخلاف خواسته با چیزی رو بر ما تحمیل نمی کنی. در بخش دیگری از قرآن یک کره نسبی و قیاسی رو اسناد میداد، یک کره قیاسی است. این کره قیاسی در عالم طبیعت چاره ندارد. و بالاخره یه طوفانی که هست چهار تا شاخه هم میشکند، یه باد تو بارانی که هست چهار جا رو ویران میکند، اما این مجموعه دارن یه هدف رو تعقیب میکنن. اینطور نیست که باران بیاید به هیچ کسی رو آسیب نرساند، اون میشه بهشت که آب کسی رو آسیب نمیرسونه، درخت کسی رو آسیب نمیرسونه. وگرنه عالم طبیعت که عالم حرکت است، همه در حرکتن، از یک سو اسمت و عقل و عدلم در همه نیست، از سوی دیگر تزاهم میشه قهری. ممکن نیست در جهان طبیعت تزاهم نباشد. اگر بگن ذات اقدس را عالم را طرزی بیافریند که هیچ بارانی به هیچ احدی ضرر نرساند، هیچ طوفانی به هیچ کسی صدمه وارد نکند، از این موجودات خدا زیاد آفریده، تو بهشت فراوانه، تو عالم فرشته ها فراوانه، یعنی اونجا عقل لازم است، علم لازم است، عدل لازم است، بالاتر از همه اینا عصمت لازم است که اشتباهاً هم کسی را آسیب نرساند. این میشه فرشته و بهشت. دیگه دنیا نیست. اگر دنیا باشد، داره تکامل باشد، عالم امتحان باشد، باید امر طبیعی مسیر خودش طی. خب فرمود به این که همه با تو و رغبت دارن میان، پس ذات اقدس اله که مدیر عامل این نظام است با مهر اداره میکند، نه با قهر. ما هم موظفیم که محبانه با عالم برخورد کنیم، نه قاهرانه. در مبتع مالک هست، در کتابهای دیگر اهل حدیث شیعه و سنی هست که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی به کوه احد می رسیدن، کوه احد می دن، می گفت هازا جبل یحب بنا، این کوه دوست ماست و ما هم دوست اویی. گرچه جبل احد، کوه احد یه بخشی از خصائص جبهه احد را به همراه دارد، ولی بالاخره ظاهر فرمایش حضرت این است که این سلسله جبال جز دوستان ما هستند، چون هرچی ما میخواییم اینا ما میدن، ما هم دیگه نباید در صدر تخریب او باشیم. این میشه زیست محیطی، میشه فضای محیط زیست، این میشه سالم نگه داشتن محیط، این میشه مهربانانه برخورد کردن. از اون طرف زهر الفساد و فی البر و بحر ما کسبت ایده ناس. خب حالا چرا گفتن شما مثلا به بچه هاتون بگید، به نوجوان هاتون بگید آب را آلوده نکنن، اگر خواستن غذای حاجت داشته باشن در تو آب این کار را نکنن. خب حالا کسی که اجازه نمیدهد یه نوجوانی مثلا یک کودکی در آب آلوده بکند، او اجازه میدهد که کشتی های نفتکش این همه فضاهای دریا را آلوده بکند. اونچه که بشر فعلی دارد به عنوان دشمن قهار طبیعت است، چون دشمن خودش هم هست، و اونی که عالم آفرین دستور داد فبود من که مهربانانه عالم اداره میکنم. شما هم که موظفید مهربانانه به عالم بنگرید، عالم رو خدمت کنید، چون او در خدمت شماست. هر چه بخواهید هست دیگر، سعی کنید اونا رو درست بپرورانید، آسیبی به اونها نرسانید، چه اینکه اونها هم مرتب در خدمت شما هستند. از این طرف اینها که زهر الفساد و فلبر و بحر شد، در حدی هم که ازا تولا سعاف الارض لیهلکن نسل و الحرز، این هم حقوق بشر را رعایت نمی کند با راه اندازی جنگ و خون ریزی، هم محیط زیست را رعایت نمی کند. خب فرمود به این که ان ربکم، همون خدایی است که جهان را آفرید، وگرنه اگر خدای شما غیر از خدای جهان بود این رابطه گسیخته بود. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض. حالا اون فسست ایام، این ایام همون جریان این کل یوم این ربک که الف سنه تم ما تعدون است، یا نه که در مشابه این دستور مبارک اعراف و ماننده اون گذشت که خداوند آسمان و زمین را در 6 روز خلق کرد. آیه 54 سوره مبارک اعراف این بود: ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا ومانندا. در همون سوره مبارکه اعراف که قصه بلعم باور خونده شد که وتلا علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا، اون دیگه من ندارد، البته به همون سبب خونده شد در سوره مبارکه اعراف آیه 175 مدت لعلیهم نبع الذی آتیناه آیاتنا نمن آیاتنا. خب این ستت ایام در اون سوره مبارکه اعراف تا حدودی بحث شد. فرمود این ربکم الله الذی خلق السماوات و الارض فی ستت ایام، این مال کانه تامه که عالم و آفرین، حالا میخواد بپروراند، نوبت پروردگاری رسیده است. ثم استوى على العرش، مقام فرمان روایی است که میخواد بپروراند. اونجا که مستقر شده است یدبر الامر، رو تدبیر میکند. تدبیر همون پرورش است که هر ناقصی را به کمال میرساند، همه اون اداره مهربانانه میشود تدبیر. شما اگر بخواهید غیر خدا را عبادت کنید، باید غیر خدا رب شما باشد. طبق بحث‌های گذشته کسی معبود هست که رب باشد، چون رب خداست پس معبود هم خداست. اگر شما قبول دارید که واجب الوجود خداست لا شریک له، خالق سماوات و ارضم خداست لا شریک له، رب العالمین اون رب الاربابم خداست لا شریک له، باید این ربوبیت جزئی رو قبول داشته باشید. کار به دست هیچ کسی نیست مگر به دست خدا. همه ابزار کارن، لله های جنود و سماوات و ارض، اون واحد هماهنگ کننده خداست. اگر کسی نسبت به شما مهری دارد، خدا را شاکر باشید که قلب او را به سمت شما گرایش داد. اگر قهری دارد، از کماندار بیند اهل خرد. اینطور نیست که حالا اگر یک کسی تیری به کسی زد، آسیبی زد، فقط انسان تیر رو ببیند و به تیر بد بگوید. بالاخره کماندار رو باید دید. هر چه در عالم می گذرد بالاخره یا کیفر است یا آزمون. اگر چون چه حادثه تلخی است یا امتحان الهی است که انسان با صابر باشد، یا کیفر است که نق اعتراض ندارد. خب پس از کماندار بیند اهل خرد. اینطور نیست که اگر یه آسیبی از کسی یا از جایی با آدم رسید، آدم این واسطه ها را مثلا بد بگوید. چه این که اگر یه احسانی به کسی رسید، اینطور نیست که اون خود زید تمام المبدأ باشد برای افاضه، بلکه این یکی از مجاری وسطیه است که ذات اقدس اله از این راه فیض را رسونده. بنابراین آدم میتواند از دیگران کمک بگیرد با بینش توحیدی، بگوید خدا را شکر که از این راه به ما دارد کمک میکند، و این شخص هم عنوان وسیله بداند. اما خودش فریب ندهد که وسیله وسیله است و اون مبدع مستقل هم مبدع مستقل. خب بعد فرمود شفاعت حق است، اما به این بت‌ها که اجازه نداده که من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه. اونجا هم فرمود لا یشفعون الا من ارتضا الا من اتخذ عند الرحمن عهدا و مانندو لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. بله منطقه سریعا انجام میشد، مقدماتش تدریجی است، گاهی سریع است گاهی بطیء است، ولی مقدماتش تدریجی است. گاهی البته حوادث دفعی، یعنی سریعا انجام میگیرد. ذالکم الله ربکم، همون خدایی که رب السماوات و الارض است همون خدا رب شماست، و به هیچ کسی اجازه شفاعت نمیدهد از این بت‌هایی که شما میپرستید. چون در همین سوره مبارکه یونس که قبلا هم اشاره شد، آیه 18 این است که ویعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. کی به اینها اجازه شفاعت داد؟ بنابراین شفاعت رو که مال اهل بیت، مال انسان کامل، مال اولیای الهی علیه السلام است، اون به اذن خداست. به این بت‌ها که کسی اجازه شفاعت ندارد. فعبدوه، این تقدیم اون هم مفید هست است. افلا تذکرون، یعنی مطلب را خوب بررسی کنید. گذشته از برهان وجدانم هست، ما حرف بیگانه نمیزنیم، حرفی که در درون شما این حرف آشناست. بالاخره این صدای آشنا میاد نه صدای بیگانه. گاهی آدم یک صدایی رو میشنود میرد از صدای دوستان اوست، پشت در هست، اما این آشناست. فبود همه این آیات آشناست برای شما، حرف بیگانه ای نیست، منتها شما اینا رو دفن کردید در بین اغراض و غرائز، صدای این به گوش شما نمیرسد. وگرنه ما چیزی بیگانه ای نگفتیم که تحمیل بشود. بسیاری از آیات دارد که ویداد یسن القرآن لذکر هل من مدکر، این نظیر ترجیبند سوره مبارکه الرحمن است که فمن یالا ربکم تو فزمان. اون سوره قمر هم یه همچه ترجیبندی دارد. فرمود ما این را تذکره برای یادآوری قرار دادیم. آیا کسی هست که یادش بیاد؟ لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. پس برهان مسئله یه طرف است، تذکره مطلب یه مطلب است. این جمع بین برهان و وجدان است که شما در درونتون هست، ما آمدیم رو احیا کنیم. مطلبی که در خلال بحث‌های قبلم یه مقدار اشاره شد و تفصیلش در سوره مبارکه زاریات باید بیاید، این است که همه مخصوصا کسانی که در رشته‌های علمی کار بکنن مثل حوزویان و دانشگاهیان عزیز، اینا باید بدونن به این که ما برای عبادت خلق نشدیم و آیه سوره زاریات هم این نیست که ما خدا بفرماد ما جن و انس را برای عبادت خلق کردیم. این یک طرف قضیه است. بیان و زارش این است که اگه کسی برداشتش از قرآن این باشد که بشر برای عبادت خلق شد، خب میگد من کارام انجام میدم، در 24 ساعت نمازهای واجبم میخونم، احیانا نمازهای مستحبم میخونم، روزه ماه شمازانم میگرم، مستتم که هستم مکه میرم، بعد آزادم. یه همچه کسی با آیه عمل نکرده، به هدفم نرسیده. آیه این نیست که ما بشر را برای عبادت خلق کردیم. آیه دو تا قضیه است، یکی موجبه است، یکی سالبه. آیه این نیست که خلقت الجن والانس لیعبدون. اگر آیه سوره زاریات یعنی آیه 57 58 آیه 56 سوره زاریه این بود که خلقت الجن والانس لیعبدون، بله کسی کارهای واجبش انجام بده، مستحبش انجام میشه، بقیه رهاست، این به آیه عمل کرد. اما اون آیه حاصل کرده، یه قضیه موجبه داره، یه قضیه سالبه داره. و ما خلقت الجن والانس لیعبدون، یعنی این 24 ساعتش باید عبادت باشه. خب حالا 4 ساعتش عبادت کرده، همه واجباش انجام داده، اون 20 ساعت چیکار کرده؟ 20 ساعت رفته به فکر جمع ثروت، میگه مال حلال است و ما میخوام جمع بکنم، تولید میکنه، ثروت داری میکنه، به دنبال تکاثر است. این اصلا هدف رو گم کرده. چرا؟ برای اینکه اون 20 ساعت در چیکار میکنه؟ اون 20 ساعت که دیگه تو اطاعت نیست. پس آیه یه قضیه نیست، دو تا قضیه است، چون حصر است دیگر. یه قضیه موجبه است، یه قضیه سالبه. اون قضیه سالبه پیامش اینه که اگه کسی 20 ساعت رو به کارهای عادی گذرونده، این آیه بهش میگه من تو رو بر این نیافریدم، ما خلقتو بر این خلق نشدی، برای بازی خلق نشد. اون 4 ساعتی که کارهای واجبش انجام میده، بله اون قضیه موجب شاملش میشه، اما این قضیه سالبه اون 20 ساعت نفی میکنه. این یه مطلب. و منظور از این عبادت هم اطاعت است، نه عبادت یعنی اون طوری که به عنوان تعبدی که در اصول در قبال توسلی مطرح است. این دو مطلب. معنای عبادت که اطاعت شد، یعنی طبق دستور خدا باید کار بکنه، طبق دستور دین باید کار بکنه. اگر دین دستور داد که فلان کار قصد قربت لازم است، مثل نماز و روزه قصد قربت میگیره. اگر گفت فلان کار باید حلال باشه، حالا قصد قربت کردی، قصد قربت نکردی، باید اینجور تجارت کنی، اینجور غذا بخوری، اینجور بخوابی، اینجور حرف بزنی، اینقدر حرف بزنی، اینقدر بخوری، خب این اطاعت کرده. در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم که اسم مسئله اعلای ادب بود، تجشع رجلون، کسی آروغ زد، خب اون پیغمبر که مظهر اعلای ادب است صریحا اعتراض کرد و بود آدم اینقدر غذا میخوره که تو محفل آروغ بزنه؟ عقل من جشعک، این معصیت که نگرده، که کار حرامی هم انجام نده، غذا خودشو خورده مونده پر خورده، آدم اینقدر غذا میخوره که وقتی رفته جایی آروغ بزنه؟ پس نمیشه این اطاعت نکرد، این 20 ساعت رو هدر داده. به امام صادق سلام الله علیه عرض کردن که امام بعد از شما کیه؟ فرمود من لا یلهو و لا یلعب، کسی که اهل بازی نیست. در این اثنا وجود مبارک امام کاظم که یک کودک خردسالی بود وارد شد، یک برهی هم در خدمت اون حضرت بود، گوسفندی هم در خدمت حضرت بود، خب کودک بود. وجود مبارک امام صادق با اون آقایی که از محضر حضرت سوال کردن، دیدن که وجود مبارک امام کاظم در دوران کودکی که با این بره وارد شد، به این گوسفند باید اسجدی لرب بکه. حالا ما اهل اون نیستیم که با حیوانات حرف بزنیم، حرف اونها را بشنویم، ولی اون کسی که بالاخره اینجور میاندیشد، دیدن که به این حیوان میگوید که اسجدی لرب بکه، فورا وجود مبارک امام صادق این کودک در بغل گرفت، فرمود به ابی من لا یلهو و لا یلعب، پدر فدای پسری بشه که اهل بازی نیست. خب آدم میتواند 24 ساعت مطیع خدا باشه، نه یعنی همیشه ذکر بگه عبادت بکنه، نه، همون 4 ساعتش عبادته، واجب و مستحبش همونه، اما طرز حرف زدنش، نشستنش، برخوردش، نگاهش، کسبش، اگر مجموع سلب و اثبات راه افتاد، اون وقت بخش پایانی سوره مبارکه انعام معنا خودش رو ظاهر میکنه، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، وقت خوابش میشه عبادت. حالا انسانی که دائم الصوم است، نه یعنی همیشه روزه میگیره، اگه کسی مواظب زبانش و حلال و حرامش باشه، خب بالاخره در حقیقت صائم است. چطور در ماه مبارک رمضان انفاس و کن فیه تسبیح، این تعبد محض نیست. اگر کسی در غیر ماه مبارک رمضان آثار ماه مبارک رمضانی رو داشت، اینم انفاس و کن فیه تسبیح میشه. چطور در باره سید شهدا سلام الله علیه آمده است نفس المحموم لنا تسبیح و همه لنا عباده، اون دیگه در تمام سال دیگه. فرمود اگه کسی برای مظلومیت ما محموم بشه تسبیح است. این مثالت روزه رو دارد دیگه، این همون آثار اعتراض است با آثار قرآن کریم و هم بهولنا تسبیح، که آدم غمگین باشه برای سید شهدا. پس میشه آدم طرزی زندگی کنه که بگه این سراتی به نسکی به محیای به ممادی الله رب العالمین. ما با موظفیم اینجور زندگی کنیم. آیه 56 سوره زاریات حرفش اینه، نه حرفش اینه که من جن و انس را برای عبادت خلق کردم. اگر فقط قضیه اثباتی بود، جمله جمله موجب محض بود، جمله این بود که خلقت الجن والانس لیعبدون، بله اگه کسی کار واجبش انجام میده بقیه آزاده است، با آیه عمل کرده. اما آیه که نیست، آیه یه حصر دارد که مؤلف از نفی اثبات است. کارهای مبارم مثلا میتواند در مسیر دین انجام بده، قضا مخوره برای تقویت، اونا که میشنن کنار سفره میگن قلب علا خدمت جواری، برای همین دیگه. یه وقتی کسی قضا مخوره برای اینکه بیشتر گل بزنه، یه وقتی کسی قضا میخوره برای اینکه سالم باشه بتونه خدمت بکنه. آخه دو جوره، همون نیت ها خب فرق میکند. کسی که از راه دور رفته خراسان، یکی رفته برای اینکه هارون ببینه، یکی رفته برای اینکه وجود مبارک امام هشتم زیارت بکنه، این رفته مسئله سوال کردن که نماز ما در این راهی که آمدیم شکسته است یا تمام. حضرت فرمود به اینکه اون آقا نمازش تمام است، این آقا نمازش شکسته است. خب اینا با هم رفتن، با هم مسافت تری کردن، بیه مسافت تری کردن، اصلا چرا؟ فبود این آقا که نمازش شکسته است چون مسافر است، این آمده که منو ببینه. زیارت امام مستحب است، راجع است. اما تو آمدی برای این که هارون ببینی نمازی تو تمامه، این سفر تو معصیته. آدم دو جور میره، دو جور حرف میزنه، دو جور نگاه میکنه، دو جور قضا میخوره، دو جور میخوابه. اگه کسی به این قصد خوابیده که فردا بیدار بشه ظلمی به کسی بکنه، توطئه بکنه، در تمام مدتی خوابیده است علیه او فرشتگان چیز می‌نویسند. و اگه کسی همش این باشه که خدماتی به مردم ارائه بکنه ثواب می‌نویسند. از بیانات نورانی اهل بیت، مخصوصا از سیره وجود مبارکه است امیر، برمیاد که انسان تلاش در تولید و قناعت در مصرف. آدم تلاش بکنه در تولید شب و روز که افراد نباشه، به مزاجش آسیب نرسه، متضرر نشه، خوابش به موقع، قضاش به موقع، تمام تلاش و کوششش این باشه که تولید بکنه. این که عبادت است. اما تولید بکنه برای اسراف در مصرف مشکل دارد. تولید بکنه که مشکل اقتصادی و تورم را حل بکنه، این میشه عبادت. این که حرص دنیا نیست، این حرص آخرت است. این تلاش میکنه در تولید اما قناعت دارد در مصرف. چیزی بهتر از این کار واجبش هم که انجام میده. این که فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی قضیه موجبه به علاوه سالبه، سالبه به علاوه موجبه، این دوتا هدف است. اگر این چنین شد میشه ان صلاتی و نسکی و محیای ماتی رب العالمین. و این عبادت هم بنی اطاعت است. اطاعت کل شیء به حسبه. اگر اون امر تعبدی بود در امتثالش قصد قربت لازم است، و اگر تعبدی نبود در امتثالش قصد قربت نیست، مگر کسی با کسی بخواد ثواب ببره. لذا فرمود به این که ذالکم الله ربکم فعبدو، او رو عبادت کنید، به همین معنی در تمام شمول. بله چرا این مباهات را، این کار حلال است، اما این شخص این کار حلال را برای بهره صحیح انجام میداد. همین مباهات را انسان میتواند در راه صحیح انجام بدهد، مثل غذا خوردن. یه وقتی کسی میخوابد برای اینکه استراحت کند، یه وقتی کسی میخوابد برای اینکه تجدید قوا کند و یه کار دینی را بهتر انجام بدهد، حالا تا نیت چی باشه. اگر اونجور باشه میتواند بگوید محیای و مماتی لله رب العالمین. نه، اگر خود به این کمال برسه، اون جهنم نمیره، یا حداقل اون رو در درجات نازله بهش جا میدن. تو بحث قبلم گذشت، نسوختن هنر نیست. اینقدر آدمای نسوز تو عالم هست. خب بچه ها رو که ذات اقدسه را جهنم نمیبره، دیوانه ها رو که جهنم نمیبره، کفاری که قبل از اسلام بودن و حجت بالغه نداشتن که جهنم نمیرن، الیوم کفاری که در مناطق دوردست روستای نشینن و مستضعفان فکری هن، اینا که جهنم نمیرن. رفهم از تور رو این نه گروه، شما وقتی نه گروه رو میشمرید ببینید اینا مستثنان، جهنمی ها کمن. وجود مبارکه امام سجاد فرمود اگر کسی جهنم بره تعجبه. یک کسی گفت اگه کسی با این مشکلات بهشت بره تعجبه. فرمود نه، اگه کسی با این سعی رحمت الهی جهنم بره تعجبه. ویلون لمن غلبت آهاده و اشراته. اگر خدا یک گناه را فقط یک کیفر بیدهد، اما یک ثواب را حداقل 10 برابر پاداش میدهد، این یکی میشه 10 تا، اون یکی میشه 1. وای به حال کسی که با این همه سعی رحمت باز بسوزه. هدف این نیست که آدم نسوزه، این جزء اهداف خیلی رقیق و نازل است. و هدف هم این نیست که فقط بره بهشتی که جناتی که تجریم تحت الانهار. این همه تو این ادعیه است، 8 با ائمه، لقای ائمه، زیارت اونها، مشمول شفاعت اونها، اون میشه هدف برین و راه هم داره. بنابراین بخشی به واجب برمیگرده که حد اقل است، بخشی هم به اون مرحله کمال برمیگرده که ما به اون مرحله کمال دعوت شدیم. همونطوری گفتن لا صلاة لجار المسجد الا بالمسجد، یعنی کمال از این لا عمله هم در جای دیگه فراوان است، یعنی کمالش در اینه که انسان این مباحات را لله انجام بده. والحمدلله.